اجل خون بها نشو. گرچه هزار سال تو را گریه کرده یک گوشه از صدوق لده تو ادا نشو. یک گوشه از حقوق لده تو ادا نشو.
عرفات عشق بازان سر کوی یار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. حب الحسین عشق دنیا و آخرت. از ادب و احترام دارم در این غروب حسینی از کربلای معلا خدمت همه عاشقان نام مبارک حضرت عشق در همسایگی ارباب و همه شما از هر گوشه جهان در این عرض خاکی آبی رنگ بیننده شبکه جهانی ولایت با جرعه سار زلال حب الحسین هستی سلام عرض میکنم. انشالله که قبول باشه همه رازها و نیازها، همه عزاداریها، همه همدلیها، همه نجواهای سحر و شامگاهتون که با نام حسین علیه السلام عجین شده، گره خورده و چه لفظی زیباتر از نام حسین. این حسین کیست که عالم همه دیوانه. در این غروب دلنگیز از جنس عشق و راز و نیاز مهمان برنامه بعد استاد محترم حضور دانشگاه آیت الله ابن رضا هستن. محضر استاد سلام و عرض ادب دارم. قبول باشه زیارت و طاعت عباداتتون. بسم الله.
علیکم السلام. بنده هم عرض ارادت اخلاص دارم به همه بینندگان محترم، خصوصا اونا که در اختناقات عالم دارند اینجا رو میبینند و دلشون کربلا است. به همشون عرض ارادت دارم و دعاگوی همشون هست.
سلامت باشه. تو این لحظه هایی که در این قدم به قدم به اربعین نزدیک میشیم، اربعینی که اتفاقاتش با نام حضرت زینب سلام الله علیها گره خورده و اربعین اربعین نمیشد اگر حضرت زینب سلام الله علیها نقاش، نویسنده و نگارنده این حماسه حسینی. چه گذشت در تاریخ بر این اربعین تا به امروز از آن زمان که آمدن قافله عشق باز بکرد برا؟
اولین کسی که مأمور شد به نظر من که بیاد اربعین را بندازه جابره.
درست.
دیگه در تاریخ شکی درش نیست.
بله.
من فکر کنم جابر که از اصحاب خاص بوجود مات پیغمبر اکرمه صلی الله علیه و سلم وظیفه‌اش این شده که بیاد اربعین را بندازه. شما الان مفاتیح رو نگاه کنید.
بله.
دو تا زیارت اربعین داریم، یکی از وجود مات امام صادقه، یکی بله. از جابره. جابر از خودش نیست، مسلم از پیغمبر اکرم نبود. وقتی این زیارت رو مرحوم عاشق عباس میگن که همون زیارتی تو رجب هست، همون نظیر عباراتی است که جابر داره. من میخوام اهمیت اربعین رو بگم از این که بی دستور نبوده، با دستور آمده. این یه مطلب. در این که اهل بیت هم آمدن کربلا شکی نیست. حالا بعضیا تشریف میکنم میگن اربعین مثلا دوم بوده و این هم درست نیست. شما ببینید روزی 11 هم که حضرت زینب از کربلا و حضرت سجاد اسرا حرکت فرمودن به طرف کوفه، روز اول ماه سفر رسیدن به شام دمشق. حالا 5 روز مثلا 15 روز میشه دیگه، از 15 هم تا 30 هم میشه 15 روز. پس 15 روز این راه رو رفتن تا 5 هم اونجا بودن که شهادت حضرت رقیه است. از 5 تا 20 میشه 15 روز. پس این طبیعیه. پس این نقلی که فرمودن که وقتی رسیدن به سر دوراهی اونجا وجود معاصر امام سجاد و حضرت زینب خواستار شدن که اهل بیت بیان و بلغت برن مدینه و اینا پذیرفتن، این نقل درسته. از نظر اعتبار درست فهمید، هیچ مشکلی نیست. در طول تاریخ هم این درب بزرگان علمای ما بوده، فقهای ما بوده که زیارت اربعین رو اهمیت بدن، خصوصا به خاطر اون روایتی که از وجود مقدس امام عسکری رسیده که اربعین رو جزو نشانه های تشیع قرار داده. فرمود از نشانه های مؤمن و شخص ایماندار، یعنی کسی که تشیع داره، چون مؤمن در روایات یعنی شخصی که شیعه است، شیعه اثناعشری است. اینه که نمازهای 51 رکعت میخونه، یعنی 17 رکعت نماز واجب میخونه، 34 رکعت نماز نافله میخونه، انگشتر به دست راست میکنه، عرض میکنم که مهر میذاره نماز میخونه، داره مهر تربت خیلی ثواب هم داره و حجاب ها رو برطرف میکنه، از اختصاص تشیعه، علامت شیعه بودنه. در تاریخ هم داره که مثلا میگه که من رفتم مسجد، مثلا یک شهری، شهرهایی که اهل سنت بودن، دیدم که اینا خیلی نماز میخونن، فهمیدم اینا شیعه هستن، شیعه ها زیاد نماز میخونن، 51 رکعت رو میخونن، یعنی 34 رکعت نوافل رو میخونن، 17 رکعت نماز واجب رو میخونن. عرض میکنم که اون تختم به یمین که همون انگشتر داد، اگه میخواستن ببینن کسی شیعه هست یا نه، نگاه میکردن به دستش که میان انگشترش کجاست، اگه دست راستش بود میفهمیدن شیعه هست، یا نگاه میکردن ببینن موقع نماز مهر میذاره یا نمیذاره، این معلوم میشه شیعه هست. یکم اربعین بیاد کربلا مشرف بشه و عرض میکنم زیارت آقا و عبدالله بیاد و حالا برکات و ثمراتش هم چه مقدار هست که باید یکی بحث کرد.
وقتی ما صحبت از اربعین میکنیم، فهمیدید که این سنت حسنه و این لفظ مبارکه رو یه جورایی باید بگیم که پرچمدارش جابر ابن انصاری بوده،
عبدالله
ابن جابر انصاری، و بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم که نه اون در یک واژه بزرگ خلاصه میشه، یعنی اربعین رو یه جورایی همه احساس میکنن بایستی با این واژه به سرانجام برسانن تا بگن آقا ما زیارت اربعین رو قبول، و اونم اللهم جل و جل کل فرج هست. چرا حاج آقا اینقدر دشمنان روی این واژه به ویژه در اربعین حساسن؟
خب معلومه که اون محور اعتقادات تشیع امامت.
دقیقاً هم.
و اگر ما امامت رو از تشیع بگیریم، مثلا تشیع دیگه بی محتوا خواهد شد.
دقیقاً.
چیزی نخواهد داشت. افتخار این مکتب هست که همه تابع یک امام حی هستیم. امام زنده.
درست.
حی هست. ما اون رو نمی‌بینیم، ولی اون که ما رو می‌بینه. اون ما رو کنترل می‌کنه. اون نظارت بر ما داره.
بله.
اون اشراف بر ما داره.
درست.
حی است. حاضر است. عزیز است، بزرگ است، عظیم است، کریم است. عرض میکنم که این بسیار بسیار مهمه. اون وقت مسلمن این مسلمه دیگه، حضرت در یکی موسم که در اصلا محاله که اربعین زیارتش مستحب باشه همه بیان، حضور مؤسسه بقیت الله نیان، پس مسلمن حضرت هم اینجا حضور خواهند داشت. بنابراین تمام زائرهایی که اینجا میان باید حواسشون باشه در درجه اول برای تسکیه به ساعت مقدس حضرت بیان که صاحب اربعین و صاحب عزا، صاحب مصیبت، حضور مقدس آقا بقیت الله الاعظم، صاحب العصر، صاحب الزمان و صاحب الامر حجت ابن الحسن المهدی اجل الله تعالی فرجه شد. یه مسئله که من تو این چلوغی ها و ازدحام ها متوجه شدم اینه. الان سال 2019
دقیقا
2003 مصدم ملعون ساقط شده.
بله.
2002 2001 یعنی 18 سال پیش
درست.
چه خبر بود؟ اصلا اربعینی وجود داشت؟ به جنزی خفقان تو همین عراق بود که حساب نداشت. یه دوستان ما آقای کلباسی، اصلا خاندان کلباسی اصفهان هم هست.
بله.
از اون خاندان بزرگ کلباسی اصفهان هست. اینجا بهشون میگن کرباسی در نجف. فضل هست. ایشون وقت نوجوانی بود. ولی خب عربا زود مؤمن میشن.
بله.
طلبه هاشون زود مؤمن میشن. بخواه من مؤمن بودم و روز اربعین آمدم کربلا. هیچ کس تو جاده نبود. با ماشین هم قشنگ من اومدم. راحت هم رسیدم. هم مثلا 2002. مثلا 18 سال پیش. 17 سال پیش. 2001. گفت آمدم توی ایوون توی سهن که رسیدم خب مثقفم که نبود. بعد مثقف شد دیگه.
بله.
گذب هیچ خبری خیلی منقلب شدم اما من پرد کردم لباس خودم دامن عربی مو کشیدم بالا بستم به کمرم جلو ایمون شروع کردم حسین سینه زنی کردم خود زنی کردم منو گرفتم حکم اعدام من صادر شد 40 تا قبیله شیخ قبیله جمع شدن رفتن ضمانت کردن تا این آقا را آزاد کردن اینجور بوده اوضاع اربعین عراق یریدون من میاد این آیه شریفه میفتم یریدون لیطف و نور الله به افواههم الله متم نوره ولو کره هم کافری خیلی عجیبه دوست دیگه داریم چهتت مزرم استاد دانشگاه اصلا در همین عرض بکنم کوفه دانشگاه کوفه جامعه توی کوفه
و
قزداد جناب پروفسور کاش فرگتا استاد تمومه این بزرگوار می فهمد که همون محرم مثلا بازم از این پاچی مشکه بزنیم خاندان بزرگ آل کاشو بوده تا 250 سال فقاهت شیعه دوری نمیشه خب من داشتم پاچی میزدم اونو منو گرفتن بردم باز حکم اعدام این بزرگ آورو صادر کردن اینجوری بوده اگه یادتون باشه و بدونید را قبلا وقتی که عرض کنم باز شد راه عراق زمان اون صدام مردمی که میمیدن جا اینا جرأت نمیکردن روزه بخونن کمی صداشون رو بلند میکردن معمولی میمیدن بگوستن ساکت آرام مفاتیح تو حرم ها نبود باید با خودشون مفاتیح میابردن ما باید خیلی قدردان این نعمت های بزرگ در اینجا باشیم هم شهدای ایران که واقعا زحمت کشیدن این راه رو باز کردن تو جنگ و اینها هم از اون بالاتر شهدای عراق این هشت شعبی من بودم اینجا خودم دیدم با چشم خودم که وجب به وجب اینا خون ریخته شده خون اینا ریخته شده خون پاکشون اینجا آزاد شده تا مردم بتونن بیان اینجا ما به این راحتی بیاییم و بریم و اینا این مهمانداری و به این زیبایی مهمان پذیری مردم عراق و روی گشاده الان داریم میبینیم دیگه از این زمانی که سردم رفته تا حالا هیچ تغییری اینجا نکرده ما از مرز مهران که میاییم من از اونجا میام معمولا اینجوری پل چاله چوله است حتی چاله چوله را پل نکردن تو چه برسه دیگه بخوام از اون کنم کار دیگه انجام بدن نه جاده ای هست نه راهی هست بدتر از زمان سردم شده با همه اینا اصلا خم به ابرو نمیارن پذیرایی میکنن احترام میکنن ادب میکنن اینا بسیار مهمه اینا رو باید قدر بدونیم یعنی بدونیم بفهمیم که اینا به همین آسونی به دست نیومده خیلی سخت بوده کما اینکه در خود ایرانمون هم همینجور بوده زمان اون پهلوی ملعون اون اول آمد عرض میکنم که حجاب رو برداشت گفت که چادر ممنون علما رو وادار کرد با خانمهاشون بدون چادر بیان بیرون بدون روسری و بعد دیگه خونه نشین شدن تا آخر همه آرزوی مرگ کردن سال بعد عمومه ها رو برداشت چه زحمتی با چه مجوزهایی سال بعدش مثلا فکر کنم سال 1313 است و 14 است و 15 سال 15 روزه رو تحتیم کرد ما یه استاد محترم داشتیم مرحوم آیت الله آقای ستوده من پیششون مکاسب خوندم تو قوم. این بزرگوار مثلا بود که وقتی عمومه ها رو برداشتن پدرم خیلی گریه میکرد. پدرشون از علمای عراق بود. پدرم گفتن وقتی حجاب رو برداشتن شما انقدر ناراحت نشدید که حالا که عمومه رو برداشتن شما انقدر ناراحت شدید. گفتن که پدرم فرمود که آخه معلومه برای این که عمومه خیلی مهمه. گفتم حجاب که مهم داره که واجب شرعیه، عمومه که نهایتا یه لباس سنت پیغمبره، حالا پیغمبر اکرمه، حالا مستحب مثلا نهایتا که آدم به این زی باشه، به این زی و به این حالت باشه.
بله.
فرموده بود که آخه اگر عمومه باشه حجاب هم برمیگرده، اما اگر عمومه بره دیگه حجاب برمیگرده. من پدرم آیت الله حسین مهدی ابن رضا بوده که فوت کردن دو سال پیش، چون پسر آیت الله حسین محمد علی ابن رضای خونسایی بودن که 6 سال 8 سال پیش فوت کردن. اون آیت الله حسین محمد علی پسر مرحوم آیت الله امز محمود ابن رضا بوده که از اعاظم بودن. اون جده اعلامون آیت الله امز محمود 71 سالش بود فوت کرده. آقا بزرگ من، پدر بزرگ من 100 سالشون شد، 100 سال قمری. پدرم هم 82 سال. من از آقا بزرگم پرسیدم که شما پدرتون مریض بودن که فوت کردن؟ گفتم نه هیچی نه. گفتم چی شد؟ فهمون دق کرد. گفتم چرا دق کرد؟ مگه چی شد؟ فهمونن روزه ها که تحصیل شد دق کرد. گفتم مگه چی تو؟ سابقه عزاداری تو به اعتماد به 250 سال برکه بیشتر میرسه. 115 سال ما یه خونه هست کردم تبدیل شده به حسینیه، مشهوره توی خونه سال 115 ساله که این همین آیت الله امروز محمود ساختن و الان عرض میکنم که هیئت میاد میره و برنامه داد. ایشون گفته بودن که آخه اگر روزه ها بمونه هم عمامه برمیگرده هم حجاب برمیگرده، اما اگر روزه ها بره همه برمیگرده. حالا میخوام اینو عرض کنم، اگه این اربعین بمونه اینا باشه، دین میمونه، تشیع میمونه، رفاق میمونه، همبستگی میمونه.
بله.
الان ببینید الان مردم ایران که اینجا هستن چقدر با هم مهربانه، در حالی که شاید تو شهر خودشون هر هیئتی با یه هیئت دیگه ممکنه
اختلاف سلیقه
داشته باشه، ولی اینجا چقدر با محبتن. من بعضی از مواکب رفتم چم عجیبه چقدر اینا با هم دوستن، چقدر جالبه. بعد ملت‌های دیگه از قاره‌های مختلف که اینا همه کنار هم چقدر با محبت، و این یه اجتماعی است که اصلا نظیر نداره در هیچ ملتی، در هیچ کیشی، در هیچ جمعیتی، در هیچ برنامه‌ای. اگر این اربعین بمونه ما همه چیمون آباد، اگه خدا نکرده این آسیب ببینه ما مشکل پیدا میکنه. یکی از مسائل مهمش قدردانی خود ماست، قدردان باشیم. یکی قدردانی خود مردم عراقی که الحمدلله هست، واقعا قد دانن مردم ایران نسبت به این مسئله. خب تو این شرایطی که الان خودشون هم داشتن دیدید چی کار کردن، بین هم مسئله شو گذاشتن کنار به خاطر وجود مقدس هست آقا ابا عبدالله و حسین. خیلی مهمه، خیلی ادبه و خیلی تشکر کنیم ازشون. و از همه مهمتر اون توجه بعد معنوی این مسئله. من دیدم توی نوشته های حالا تو فضای مجازی دوستان ما که بعضشون از فضلای بزرگ هستن، بعضی چیزا رو مطرح کردن که مثلا فرض کنید که اربعین آیا تمدن ساز هست یا تمدن ساز نیست. میگه آخرین بحثایی که الان من دیدم مطرح بوده. یا مثلا فرض کنید که صرفا یه مسئله مذهبی است، تو بحث تمدنی نداره، نمیتونیم مثلا اینا در اون قالب بگنجونیم، این چیز دیگه است، یه وادی دیگه است، یه وادی دیگه است. اصلا نظرم اینه که اصلا دین تمدن سازه، اون تمدن واقعی رو دین میسازه. تمدنی که از دین برنخیزه اصلا تمدن نیست، جهالته. و عرض میکنم که حیوانیته. اون که تمدن واقعیه همین دینه. اون کتابه اخلاق هم شما نگاه بکنید، مثل اخلاق ناصری، مثل عرض میکنم که اخلاق محتشمی، این همه خواجه ناصری دین توسیه.
بله.
یا کتابای دیگه، حالا مهدت البیضای مرحوم فیض، اینا آخرین بحثاش میشه سیاست مدرن.
درست.
اون وقت تمدن رو مطرح میکنه.
دقیقاً همینطور.
اون همش برخواسته از اخلاقیات و اعتقادیات و احکامه.
دقیقاً درسته.
اگه ما مثلا مذهبیمون درست بشه و این اربعینمون و اعتقاد به آقا ابو عبدالله و امامت رو عرض میکنم که توجه به حضرت هر سبحانه و تعالی، همه چیمون درست میشه. همین آقا حضرت ابو عبدالله از این سوال کردن که حقیقت عبودیت چیه؟ فهمیدن حقیقت عبودیت امام شناسیه. آقا ابو عبدالله فهمیدن فهمید هر کس امام بشناسه خدا رو خوب درست شناسه. امام شناسی چیکار به خدا شناسی داره؟ خیلی کار داره. کسی که امام شناس شد حتما پیغمبر شناسه من، و کسی که امام شناس شد هم پیغمبر شناسه هم خدا شناسه. چون امام امام کیه؟ این خلیفه کیه؟
درست.
اول باید مستخلفان امر رو بشناسه، بعد خلیفه رو بشناسه.
درست.
بلذا باید اون اعتقادیات، پایه‌های اساسی، اخلاقیات، عبادات ما درست بشه، اون وقت اون سیاست مدرنمون هم درست میشه. اون وقت بعد عرض میکنم که تمدنمون هم درست میشه. بنابراین از همین اربعین ما میتونیم به تمدن بزرگ اسلامی برسیم. بله میتونیم برسیم. راهش هم همینه. بهترین برنامه همینه. البته خب اگه کاسی داره باید کاسیاش رفع بشه، ولی نه به جوری که خدا نکرده گفت که اومدم ابروشو درست کنم چشماشو کور کردم. اینجور نشه.
درست.
آسیب شناسی هم هر کسی نمیتونه بکنه.
دقیقاً.
کسانی میتونن آسیب شناسی کنن که اینا خودشون کارشناسای اصلی باشن، مجتهد مسلم باشن. و قبل از اینکه مجتهد باشن معتقد خیلی قوی نسبت به مسائل ولایی اهل بیت باشن، خصوصا ولایت تکوینی.
بسیار عالی. یک نفس رسانه‌ای رو تجربه کنیم، برگردیم در خدمت شما هستیم. این جرعه زلال حب الحسین گوارای وجودتون باشه در شبکه جهانی اهل بیت. در خدمت شما هستیم.
السلام عليكم يا بنات خير الأنام، السلام على جموع الجاليات من كل عين، السلام على النساء الباكية، على مردون دار ميري من روح. این عشق مرد و زن نمیشناسه، هرگز نمیمونه علم رو خاک، زینب که دوشا دوش عباسه. دامن ما مردهای مرد شیرای میدون و حرم میشن، هر جا که لازم باشه بانوها با مردهاشون هم قدم میشن. ما غیر زیبایی نمیبینیم، وقتی خبر میارن از میدون. ما غیر زیبایی نمیبینیم، وقتی شهید میشن عزیزامون. ما غیر زیبایی غیر زیبایی نمیبینی، تا روشن قلبامون از بابا. یا کوکبن علی الکسا زینا، یا محجة الخیر النساء زینا، یا لوة الکران یا زینا، یا قنوة الاحرار یا زینا. با هر قدم تا کربلا خوندی، زینب دیگه تنها نمیمونه. وقتی که شوق کربلا باشه، طی کردن هر سختی آسونه. ما اومدیم ثابت کنیم هستیم، در راه زهرا تا چه جون داریم. هستیم پای عهدی که بستیم، مولامونو تا
تنها نمیذاری. ما با توییم ای یوسف زهرا، سرهای ما و کربلای تو، ام وهب های توییم امروز، فرزند های ما فدای تو. ما غیر زیبایی نمیبینی، دامیون خاک و خاکستر. ما غیر زیبایی نمیبینی، تا روشن قلبامون از باور. يا كوكبا على الكساء زينا، يا محجة الخير النساء زينا.
هم‌قدم با زائران اربعین حسینی می توانید با شماره گیری 3888 مربع و یا از طریق شماره کارت 6 7 99 74 0 98 88 به نام شوق زیارت در تأمین هزینه سفر هموطنانی که قادر به سفر عتباد نیستند مشارکت کنید تا نائب و زیاره شما باشند.
امام حسین علیه السلام می فرمایند عاجزترین مردم کسانی هستند که از دعا کردن محروم و ناتوانند. دعا کنیم برای هم هر لحظه. دعای مشترکمون هم اللهم اجعل ولی کردن قشنگترین دعاها رو برای هم بخوایم. آقا بعد به خیلی زیباترین لفظ که میتونیم تو این روزهای مونده تا اربعین برای هم دیگه بخوایم. اونایی که عزم کردن قراره که به این دریا و اقیانوس بپیوندن، اونایی که در راه هستن و علم به علم میان، موکب به موکب میان، اونهایی که رسیدند و غرق این اقیانوس مهر و محبت حب الحسینی شدند، همه دعا کنیم برای همدیگه، در حق همدیگه دعا کنیم. مردم خیلی دعا کنیم، چرا که همه ما محتاج دعا هستیم. همسایگی آقا ابو عبدالله الحسین یه حال قشنگی داره، انشالله نصیب و قسمت همه شما بشه. این تصاویری که میبینید همون نفسهای لحظه به لحظه است که گره میخوره تا اون حب و مهربانی و عشق در وجود ما یک سال ما رو بیمه کنه که انشالله زنده باشیم، سال آینده باز تجربه کنیم و این باشه برگ برنده ما، توفیق ما در روز محشر، روز حساب، روز رستاخیزی که همه ما نیاز داریم به این خوب به حسین و خاندان حسین. السلام علیه حسین و علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. حجاقا صحبت تمدن حسینی شد، یک واژه جدیدی که امروشب خیلی از ما و بینندگان روش داریم دقت میکنیم. چطور شد که این تمدن شکل گرفت و چقدر انسان ها آمدند رفتند، اونهایی که از عراق بودند، اونهایی که غیر عراقی بودند. تو بخش قبل خیلی قشنگ صحبت کردیم، منتها اینقدر این صحبت شیرینه و من فکر میکنم که جدید هست که بینندگان دوست دارن باز هم بشنون. حالا تو حین برنامه داشتیم از مرحوم آقای حکیم صحبت میکردیم، شهید حکیم، میخوام این رو باز کنید برامون، برای بینندگان، و بفرمایید در شبکه جهانی ولایت که چه کسانی جان دادند، عمرشون رو گذاشتن، از مال و فرزند گذاشتن تا این اربعین اربعین بماند تا انشالله ظهور امام حسین.
عرض کنم که خب شهید حکیم که شهید ارزشمندیست، یک کلیپی ازش هست که داره روز عاشورا محتر میخونه، خود زنی میکنه، اعلی الله مقامه شریف. مرحوم پدرش مرجع عظما آیت الله عظما محسن حکیم که فقیه بزرگی بودن، اونم نسبت مسائل اربعین و عاشورا و اینا بسیار اهمیت قائل بودن، اصلا می آمدن اینجا می موندن و برنامه داشتن توی مناسبت ها. من حضرت آیت الله العظما آقای استاد سعید حکیم رو میخوام عرض کنم که الان مراجع فعلی نجفن. شخص بسیار عظیم است. ایشون 8 سال زندان صدام بودن.
درست.
کمتر کسی میدونه. وقتی خود از آیت الله العظما آقای سیستانی هم فرمودن که ایشون 8 سال زندان بودن. بعد خودشون هم وقتی فرمودن. هم دو تا یا سه تا از آغازاده هاشون هم همینجور. 8 سال زندان بودن در بدترین شرایط. 8 سال. بعد آزاد شده کمیم انظر جسمی مشکلات دارن به خاطر همون زندان هایی که خیلی سخت بود کشیدن. این بزرگوار تعریف کردن، خودشون برای ما تعریف کردن، فرمودن که همون قبل از این برنامه ها وقتی دیگه ممنوع کردن اربعین رو، ما تصمیم گرفتیم که اربعین رو بیه برنامه هم داشته باشیم، ولی اینا از پیاده اومدن جلوگیری میکردن و نمیذاشتن ما پیاده بیاییم. که حالا این پیاده آمدن هم یه بحثی است که من رو عرض میکنم.
بله حتما.
بعد فهمیدم که ما تصمیم گرفتیم با دوستان بیاییم، فکر کردیم برای اینکه پیاده بیاییم سبب پیاده آمدن رو داشته باشیم. بله. ببریم. یه ماشینی هم دیدیم، یه اتوبوسی، یه اتوبوس از جلو میره تو جاده، ما عقب اتوبوس. تا مامورین ما رو می‌دیدن، ما دستمون رو داشتیم به این اتوبوس، به عنوانی که می‌خوایم این اتوبوس خراب شده داریم هولش بدیم. هولش بدیم. مثلا اومدیم بیرون مثلا اینجوری به اینجوری اربعین رو نگه داشتن. می‌خوام اینو عرض کنم. این مسئله عرض کنم ازدحام جمعیتی که الان ما می‌بینیم، من باز دیدم تو این نوشته‌ها مسئله بود که آنچه برای ما مهمه، ما زیارت برامون باید مهم باشه، نه پیاده آمدنش. الان به حواشی بیشتر میپردازیم تا به متنه. ندیدم اینجوری بود، در حالی که این غلطه. خود همون پیاده آمدن هم متنه، حاشیه نیست. خود این زیارت مثل حجه، بلکه بالاتر از حجه. طرف اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، گفت که آقا من 19 بار حج مشرف شدم، امروز دیدم روایت شد. همون یه حج دیگه برو تا ثواب زیارت امام حسین گیرید بیاد. یعنی 20 تا یه حج دیگه برو تا 20 ساله بشه ثواب یک زیارت امام حسین بشه. اینجور بوده. زیارت عبادته، قربیه، نیت قربت میخواد. هر عمل عبادی نیت قربت میخواد، یعنی لامره تبارک و تعالی باید انجام بشه، به خاطر امر خدای سبحان باید انجام بشه.
بله.
همجور که طواف ما راکبن داریم، ما شیعن داریم، با پای پیاده ما عرض میکنم که طواف میکنیم یا سواره. حالا سواره نیست، ولی در روایت داره که وجود معاصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با شتر طواف انجام دادن. طواف مستحبی از بس با شتر راکبن بش میگن، سواره، پیاده و سواره. پس ما زیارت سواره داریم، زیارت پیاده داریم. پیاده هم دو جور داریم، پیاده ای که با کفش و اینا هم، پیاده که حافیانه. در روایت داره که حالا که رسیدی به فرات همونجا قصد کن و دیگه پا برهنه شو. خیلی عجیبه، یعنی از اول کربلا که پای وارد بشی دیگه باید با پای برهنه بید. حافیان نه ماشین، ماشین جدا با پای پیاده، بلکه با پای برهنه بیا، حافیان بیا. این میتینگ نیست، این یک اجتماع سیاسی نیست، این یک عرض کنم که جنبه های اجتماعی و این حرف ها بله اون فواید رو توش داره، تمدن توش هست، ولی اصلشون نیست. اصلش عبادت، اصلش عبادت، این طواف حجه. اونه عرض کنم که پیاده روی خانوادگی نیست، ورزش صبحگاهی نیست، ورزش خانوادگی نیست، که ما مثلا داریم تو برنامه همون. نه اینا هیچ کدوم از اینا نیست. این خودش یه عبادت خاصی که البته فرمود که افضل الاعمال احمزها، بهترین اعمال اونه که مشقتش بیشتر باشه، آدم سختیش با خودش تحمل بکنه، اصلا از خونش پیاده را بیفته بیاد، یا نه یه مقدارش با ماشین بیاد، یه مقدارش پیاده بیاد، هرچی میتونه یه جوری عرض ارادت خودش رو نشون بده. بعد حضرات معصومین علیهم السلام به خصوص وجود مقصر و عبدالله که انقدر حضرت برای دین مایه گذاشت، این خیلی مهمه. اینه که اون آقای بزرگوار میفرمودن که ما برای اینکه این سنت پیاده رفتن به زیارت اربعین این محو نشه، نابود نشه، حالا که صدام میخواست اینو از بین ببره، به فکرمون رسید که ما یه اتوبوس بگیریم، این اتوبوس در جلو بره، ما هم عقب اتوبوس، اون وقت هر کجا که مأمورین عرض میکنن میرسن دست بزنیم به اتوبوس، به عنوان اینکه مثلا ما میخوایم که این اتوبوس خراب شده داریم هلش میدیم.
همون صفت مؤمن زیرک بودنش هست.
بله، تا اینکه این بماند، تا اینکه این سنت بماند.
دقیقا
اونا اگه اون کارو نکرده بودن امروز این حرکت انجام نمیشد.
دقیقا
این مسلمه. ما باید قدام باشیم به این معنا که اونام که عالمن، فقیهن، بزرگن، باید بیشتر توجه داشته باشن که این شعائر رو تقویت کنن، نه اینکه خدای نکرده با انتقاداتشون با مسائلشون کاری بکنن که اینها تضعیف بشه. تضعیفش حرامه. این الان ببین، شما دارید میبینید که مردم، من خودم دارم میبینم مردم خیلی از ما جلوترن.
دقیقا
من طلبه چهار تا کتابی هم خوندم و درسی هم خوندم و این حرفا، من میبینم واقعا نسبت به عرض ارادت به ساعت مقدسه آقا ابو عبدالله خیلی جلوتر از منم. این من باید درس بگیرم. من اصلا اینجا آمدم همش برام درسه. تک تک مردمی که میرن، مردم عامی، همینا که ما عامیشون میخونیم، همینا که عوامشون میدونیم، همینا که درس نخوندن، اینا رو میبینم چه جوری عرض ارادت میکنن. یاد اصحابم میفته که اون اصحاب دیگه چی بودن. البته اینا نظیر ندارن اصحاب. اولئک سادات و شهدا امتی الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینا آقایان شهدای امت من هم. یعنی اصلا نه پیغمبر اکرم چه این اصحابی داشت، نه امیرالمومنین چه این اصحابی داشت، نه امام حسن داشت، نه بقیه ائمه، هیچ کدوم اینجور اصحابی نداشتن. اینا مختص آقا و عبداللهه که همینجا دفنن در محضر حضرت و دور منظومه حضرت. ارزو کنم که اینا
اون 72 تا پروانه که دورش هم به نام حسین
هستن نمیشه. ولی آدم وقتی این مردم رو میبینه متوجه میشه که عجب اون غلام سیاه مثلا چجوری آمده و این عرض ارادت کرده. این اصلا خستگی حالیشون نیست. تو این مواکب که آدم میره از تمام وجودش داره برای حضرت میره. حالا یه نکته میخواستم اینجا بگم باز خیلی مهمه. توی زیارت اربعین، فلسفه زیارت رو، فلسفه نظرت خواهم، قیام امام حسین علیه السلام رو، بیعت نکردنشون و مخالفت کردنشون رو و خون دادن و شهادت رو انتخاب کردن، و حضرت رسما شهادت رو انتخاب کرد، چون اونا حضرت مخیر کردن بین السلت و الزله. فهمود که قدر کردنی بین السنتین، بین السلت و الزله، یا عرض میکنم که شمشیر بکشم یا ذلت بیعت رو تحمل کنم. یه نه بودم بیعت رو گفت ذلت، یعنی زیر بار با یزید رفتن و بیعت کردن با یزید مساوی با ذلت، یا شمشیر بکشم. هیهات من نزلنه، من ذلت رو قبول نمی کنم، پس بیعت نمی کنم، پس حاضرم برای شمشیر. یعنی اینم نه اینکه من شروع کننده باشم، من دفاع میکنم، حضرت دفاع کرده. و حالا چرا این دفاع رو پذیرفتن؟ چرا خون دادن رو قبول کردن؟ چرا شهادت رو انتخاب کردن؟ فرمود و بذله، این تو زیارت اربعین هست، و بذله محجته و فیک، محجه یعنی خون قلب، پاکترین خون و بالاترین خونه، خون قلبش رو در راه تو داد لیستنقذ عبادک من الجهاله، تا اینکه مردم را و بندگان خدا را از جهالت و نادانی نجات بده. استنقاذ و حیرت الزلاله و از سرگردانی گمراهی باز نجات بده. اون گمراهی چه گمراهی بود که امام حسین به خاطر این خون داد؟ نماز خوندن بود، مردم نماز بخوندن،
بله.
روزه گرفتن بود، مردم روزه میگرفتن، حج انجام میدادن، زکاتشون هم انجام میدادن،
بله.
این مظاهر دین رو که انجام میدادن،
بله.
در زمان یزید داشت اینا ضعیف میشد، بله. ولی باز یه مقداری ظاهر سازی رو داشتن،
بله.
کما که زمان خلفای قبل هم اینا داشتن،
بله.
اون چی بود مسئله؟ اون انحراف امامت بود، بله. اون بود که مسئله خلافت پیغمبر اکرم انحراف پیدا کرده بود،
بله.
اون انحراف رو خواست حضرت چیکار کنه؟ مستقیمش کنه، برگرد
زنده نگه داشتن دین جدن
که فهمودن، بله. احسنتون فهمودن که من باید اصلاح کنم دین جدن رو، اصلاح کنم دین جدن رو. چیه دین جدن؟ خراب شده، باید اصلاحش کنم. چرا خراب شده؟ اینکه امیرالمومنین خونه‌نشین کردن، خلفای قاسم اومدن. خب امیرالمومنین وقتی خونه‌نشین شدن، این باید اصلاح بشه دیگه. چجوری باید اصلاح بشه؟ به معرفی امامت باید اصلاح بشه. به حضرت اگه خون نمیداد و شهید نمیشد، این اصلاح نمیشد، کسی متوجه نمیشد، این اربعین را نمیافتاد، عاشورا را نمیافتاد، قدیر اصلا معنادار نمیشد. پس قدیر اصلا چیه؟ مدیونه، مدیون عاشوراست. قدیر مدیون عاشوراست، نه عاشورا مدیون قدیر. نیمه شعبان مدیون اربعین. اگه اربعین نبود، اگه عاشورا نبود، ما امام شناس نبودیم که، چی داشتیم؟ حالا این زلالت چه زلالتیه؟ همون که در حدیث وجود مقدس پیغمبر اکرم اومده، حدیثی که سقله، حدیثی که فریقه این ذکر کردن، شیعه و سنی ذکر کردن، در این که این حدیث معتبره و از پیغمبر اکرم صادر شده، هیچ شکی نیست، همه هم قبول دارم که فرمود اینی تارکم بیکم مستقله این کتاب الله و اطرفی دو شیء گرانبها گذاشتن بعد از خودم برای شماها یادگاری گذاشتن، یکیش قرآنه، یکیش هم اطرف منه. ما این تمسکتون به ما، تا وقتی به این تمسک دستید، لن تزل دو عبد ها، گمراه نخواهید شد، زلالتی پیدا نخواهید کرد. حالا چی شد؟ نیستن قضا عباده که من از جهالت و حیرت زلالت، مردم را از زلالت و گمراهی نجات بده. چه زلالتی؟ زلالت دوری از کتاب خدا و زلالت دوری از امام منصوب از جانب خدا. این خونش را داد که اینجور بشه. باز نکته دیگه، و بزنم محجته و فیک، بعض کرد خونش را در راه تو. این مربوط به خود معصومین علیهم السلام که اینها باید خونشون رو برای خدای متعال بدن.
درست.
این خونی که اینقدر پاکه، اینقدر عظیمه، اینقدر عزیزه، اینا خونیست که میتونه تقدیم ذات مقدس حق بشه. اما بقیه چی؟ بقیه تکلیفشون امام حسین روشن کرده. این خیلی جالبه، نکته مهمیه.
درست.
کجا؟ از مکه که حضرت داشتن حرکت میکردن که بیان به طرف کوفه، شب اعلام کردن، شب تربیه، فهمیدن من صبح حرکت میکنم و اینی بعد من صبح حرکت میکنم راحلون انشاءالله مصبح صباحن. اون وقت اونجا اینو فهمیدن که من کان بازلن فینا محجتهو فلیرحل معنا، هر کس که آماده است که خونشو در راه ما بده، بازلن فینا محجته او فریار حل معنا، با ما بیا. این بود که اصحابی دین با حضرت آمدن، مثل بریل و زهیل و عرض میکنم مصطفی ناوسجا و اینها، چقدر اسماعیل واقعا زیبا و ارزشمند و مهمی هستن، اینا چقدر عظیمن. و اهل بیت حضرت که فرمود من 18 تا از بنی هاشم عرض میکنم در روز عاشورا شهید شدن که مثلشون در تاریخ وجود ندارد و نخواهد آمد. اونا هم همینجور خدمت حضرت آمدن که چی بشه؟ بازلن محجته فینا، من کان بازلن محجته فینا فلیرحل معنا، هر کس که آماده است که خونش رو در راه ما بدهد، نه در راه خدا. با اون در راه خدا جداست. چرا؟ چون یکی سوالی از اینا یکیه.
دقیقاً همینطور.
یعنی کسی که در راه امام حسین میده ولی چی میده؟ یعنی که امام حسین خونش رو در راه خدا داده. دقیقاً. پس در راه امام باید بده. فینام فهمون نفهمون فیه، یعنی ما اهل بیت، یعنی امام زمان هم هست. همین که فهمونده اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. و امروز وظیفه ما چی هست؟ الان وظیفه ما اینه که خونمو در راه حضرت بدیم، در راه حضرت بقیت الله بدیم، گوش به فرمان حضرت باشیم، هر امری فرمود حضرت ما اونو انجام بدیم. این حضرت ابوالفضل تمام اهمیتش به اینه که بذل نفس کرده برای امام حسین علیه السلام. ببینید اونجا داره فهمون یا نفس من بعد الحسینه هونی فبعده لا کنت ان تکونی. خدا صدا میکنه به نفس خودش، میگه این نفس من نباید بعد از امام حسین بمونی، بعد از امام حسین تو خار میشی، تو خار باش. و بعده لا کنت ان تکونی، بعد از امام حسین اصلا نمیخوام وجود داشته باشی. نفسی به نفس مصطفی طهره وقا انی انا العباس اقدو به سقا. بله. یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت جباری. تا اونجا که میگی که میفرماید که بله من تمام خودم رو فدای وجود مقدس آقا ابو عبدالله کردم. ما تو زیارت ها میخونیم یادم اومد به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی، ما فدای شما بشیم، قربونتون برم، قربونتون بشم، فداتون بشم. یعنی ما باید فدای ائمه بشیم. تو همین زیارت وارث عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک المقر به رق، بنده تو، فرزند بنده تو، فرزند کنیز تو، یعنی پدر من هم بنده تو، مادر من هم کنیز شماست. افتخار من تازه اینه که خیلی مهمه اگه اینا کنیز شما باشند. و المقر به رق، رق فرقش با عبد اینه، رق یعنی عبد زنجیری، رشته‌ای برگردنم از کنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواه او. همه باید فدا بشن، فدای ائمه بشن، فدای حضرت بقیت الله بشن. و این مردم اومدن همین کار دارن میکنن با جانشون با مالشون. آدم داره میبینه ملموس، هرچی بشون میگن آن نیایید میاد، هرچی میگن آن شلوغ میاد، هرچی بگن میپرسن از من که زن بچه بیاری، میگم به هر چرا نیاری؟ مگه امام حسین خودش زن بچه چون نیاورد کربلا؟ مگه همین اربعین حضرت زینب کبرا که آمدن بدون بچه ها آمدن؟ یه با بچه ها آمدن فقط حضرت بقیه رو نیاوردن؟ مگر نه با همون، مگر امام باقر رو نیاوردن؟ بله با بچه ها میان، بچه کوچیک میاد، پیر زن میاد، پیر مرد میاد. مگر جابر پیر مرد نبود که آمد اینجا؟ همه میان، همه وظیفه دارن جانشون رو فدای امام حسین کنن، فدای اهل بیت کنن، فدای حضرت بقیت الله و ائمه اطهار کنن. از اینجا میخوام یه کلمه هم عرض کنم. اینجا ما 28 سفر شهادت وجود محمد پیغمبر اکرم و حضرت مجتبی داریم. ایران ما خیلی اهمیت میدونن به این مسئله. خب عراق باشیم یا اگه بیونم باشیم، اینجا اهمیت میدن، نجف مشرف میشن. یه سال من اینجا بودم، خیلی برام جالب بود. آخه امیرالمومنین نفس پیغمبر اکرمه، خود پیغمبر اکرمه، یعنی جان پیغمبر اکرمه. دو عرض میکنم که یک جانن در دو قالب. نظام مردم اینجا مقیدن. من اون سالی که بودم 7-8 میلیون دیدم در نجف آمده بودن و برای عرض تسلیت و عرض ارادت خدمت وجود مقدس پیغمبر اکرم امیرالمومنین شهادت پیغمبر اکرم تسلیت عرض میکنن. هفتم سفر هم شهادت امام مجتبی میگیرن، خیلی مهمه. الحمدلله الان هم ایران هم را افتاده شهادت امام مجتبی هفتم سفر میگیرن. دو تا روایت داره، یکی 28 سفر، یکی هفتم سفر. هفتم سفر که باشه هم این عرض میکنم بهتر جا میفته، خیلی هم خوب است. به واسه امام حسین جعفر هم گذاشتن توی ایام زیحجه، اونم بسیار جالبه. آخر زیحجه نمونه آخر سفر شهادت امام رضا. ما خیلی نعمت بزرگی داریم، ما زیر سایه امام رضا علیه السلام هستیم. ایران خیلی نعمت مهمی داره و انشاءالله قدام باشیم قدرش رو بدونیم. نباید شهادت امام رضا انقدر عرض میکنم ضعیف باشه. یعنی این 20 میلیون، این 40 میلیون، این 50 میلیون که اینجا هست، همین رو ما میتونیم توی ایران داشته باشیم
انشاءالله.
انشاءالله من اینو میخوام، یعنی من آرزو دارم از خود حضرات معصوم علی مصطفی و سلام، من میخوام که انشاءالله کمک کنم که یه جور بشه ما بتونیم عرض اخلاص خدمت وجود مؤسسه حضرت داشته باشیم، پوتایی نکرده باشیم نسبت به وجود مؤسسه امام رضا. ما ایران هستیم، ایرانی هستیم، اونجا باید میزبان باشیم. کل ایرانی ها باید میزبان امام رضا باشن، میزبان مهمونای امام رضا باشن. از اقصا نقاط عالم، از تمام قاره ها هم باید تمام مردم بیان به خدمت وجود مؤسسه امام رضا عرض اخلاص کنن، عرض ارادت کنن به امید اون روز انشاءالله.
دقایقی رو داریم تقریبا، یه 5-6 دقیقه یه جنبندی میخواییم راجع به آنچه که گفتیم در این برنامه از زبان شما استاد عزیز و بزرگوارم بشنویم. حالا آقا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که یه ذوق و شوقی توی جوانها و نوجوانها هست، خیلی ها که ما حالا اسمشو گذاشتیم کربلای اول، برای اینها چه صحبتی دارید؟ برای این فرزندان عزیزتون نوجوانها که امام صادق می‌فرمایند مانند یک مزرعه بسیار پر رونق هستند، هر بذری درش بکاریم به بهترین محصول می‌تونیم برسیم.
اصلا سوال بسیار مهمی بود. ببین اساسا مسائل دین مسائل فطریه،
درسته؟
وقتی فطری شد یعنی با اون فطرت بشر همراهه، هماهنگه. چیزی که با فطرت هماهنگ باشه زود مورد پذیرش قرار میگیره، ولی چیزی که مخالف فطرت باشه اصلا نفس قبول نمیکنه، باز پس میزنه، ردش میکنه. اینکه میبینید این جوان ها و نوجوان ها این مسائل رو زود میپذیرن، جذب هیئت ها میشن، عزاداری ها و سینه زنی ها و لطمه زنی ها و مسائلی که دارید میبینید تو ایرانمون هم الحمدلله هست و همه جوان ها هستن، این به خاطر همینه که اینا مطابق با فطرت. در خود همین زیارت ها هم داریم که داره که عرض میکنم، بله فرمود ان للحسین علیه السلام محبتا مکنونه، در روایت داره لن یبرد ابدا. محبت مکنونه یعنی چی؟ یعنی محبت پنهانی، فطری، ذاتی، جبلی برای هر مؤمنی. هر مؤمنی ذاتا خدا رو دوست داره، فطرت خودشناسی داره، فطرت توحید داره، فطرت ولایت اهل بیت داره، فطرت ولایت امام حسین رو داره. در خود روایت هم اومده تو ذیل آیه شریفی فاقم بشکل الدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت خدایی که خدای متعال مردم رو بر اون فطرت خلق کرده، تو روایت اومده ای فطرهم علی التوحید، ای فطرهم علی الولایه، ای فطرهم علی الامامه. یعنی همون جوری که نماز خوندن مطابق با فطرتشونه، توجه به حق متعال داشتن و ذکر گفتن و تکبیر گفتن یا حسین گفتن هم همینه براشون. اینه که با جانش داره میگه، اصلا عشق میکنه، حال میکنه. ما میریم روزه، میریم عرض میکنم زیارت، گریه میکنیم اما عشق میکنیم، اینجوری ناراحت بشیم. یعنی گریه‌مون باعث شادیمون میشه، یعنی آرام میشیم، یعنی خوشحال میشیم از اینکه تونستیم به معنویت نزدیک بشیم، بزداییم اون زنگارهای گناه و معصیت را و نزدیک بشیم به خود عین معلیم. حالا این جوونی که آمده و این حالت براش هست تو این جلسات، این جوون رو باید بهش پروبال بدیم. خیلی جالبه هم تو این مواقع هم که شما نگاه کنید و تو همین برنامه همین عزاداری ها شما میبینید اتفاقا همین جوریه، از زنجیر زنی و سینه زنی و لطمه زنی و هر چی بگید بچه ها مشارکت دارن، تبل و سنج و نمیدونم عرض کنم مسائل دیگه بچه ها مشارکت دارن. میبینید توی موکب ها در پذیرایی ها بچه ها همه مشارکت دارن، همینا یواشاش بزرگ میشن، خودشون مدیرن.
دقیقاً.
مدیران جامعه ان.
درست.
مدیر این مواکب هم هستن.
دقیقاً.
و این خیلی قشنگه، یعنی از ابتدا از اون روزی که خودشون میشناسه با باباش میاد تو جلسه شرکت میکنه، اون پسره یا اون دختر خانم با مامانش میاد، با مادرش میاد، عرض میکنم که یواش یواش یاد میگیره با چی کار کنه. از قند دادن و جارو کردن و بعد عرض میکنم مجلس آراستن و بعد مجلس گرفتن و بعد دم در ایستادن و بعد این برنامه، ما باید اینا رو تربیت کنیم. این خیلی مهمه. وقتی خودش تمدن سازه. ما نفهمیدیم تمدن چیه، تمدن دینی کدومه. تمدن دینی یعنی همین. همونجوری شما یه اشاره داشتید قبل از برنامه‌مون که اینجا چه خبری بود؟ اینجا یه موش مزارع بود، چیز دیگه نبود اینجا. یه صحرای بیاب و علفی بوده. البته اصلش مزارع بوده، ولی این قسمت صحرای بیاب و علفی بود. این صحرایی که اینجا بوده با حضور و تشریف فرمایی وجود مقدس آقا و عبدالله صلوات الله سلام علیه توی این مکان امروز شده چی؟ به قطب عالم وجود. یعنی کل عالم، کل عالم چشمش به اینجا، به این قبه مطهر است امروز. این شد تمدن. این مهمترین مسئله تمدن شد. حالا که اینجور شد، ما این بچه ها رو با اینجا آشنا کنیم. اگه این کار رو بکنیم، همون گونه که این تو عالم میدرخشه، بچه های ما هم تربیت میشن، تکامل پیدا.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از استاد عزیز و بزرگوارم بهتال ابن رضا، خداوند رحمت کنه پدران شما رو. و تسلیت ویژه‌ای باید بگم به واسطه جد بزرگوارتون تا انشالله که سلامتی باشه و طول عمر برای شما. از شما هم که همراهی کردید ما رو در برنامه امشب سپاسگزاریم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، لبیک یا حسین، خدا نگهدار یا الله.
آقا نشد هر آن که برایت گدا نشد، روز ازل برای گلوی تو هیچ و کرد، غیر از خدای عز و جل خون بها نشد. گرچه I'm